ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. عراق خواستار افزایش حملات هوایی نیروهای ائتلاف و همچنین دریافت سلاح‌های سنگین شد. هیئت نظارت بر تحریم‌های ایران در سازمان ملل می‌گوید حضور قاسم سلیمانی در عراق نقض تحریم‌های سازمان ملل به شمار می‌آید. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت خرید تجهیزات برای راکتور آب سنگین عراق نقض توافقنامه ژنو نیست. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. حیدر البادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه در دیدار با چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا خواستار افزایش حملات هوایی نیروهای ائتلاف و دریافت سلاح‌های سنگین در مبارزه با داعش شد. آقای عبادی گفت نیروی زمینی عراق پیشروی‌های خوبی داشته اما به سلاح‌های سنگین بیشتر و افزایش حملات هوایی نیاز دارد. چاک هیگل در آخرین سفر خارجش در مقام وزیر دفاع آمریکا در بغداد گفت نقش نیروهای نظامی آمریکا در عراق آموزشی، کمکی و مشورتی است، اما کلید موفقیت فراگیر بودن دولت عراق است تا بتواند همه عراقی‌ها را گرد هم آورد. چاک هیگل که از سمت خود استعفا داده است تا تعیین وزیر جدید دفاع همچنان عهده‌دار اداره پنتاگون است. هیئت سازمان ملل متحد مأمور نظارت بر تحریم‌های ایران می‌گوید حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق نقض تحریم‌های سازمان ملل متحد است. هیئت نظارت سازمان ملل متحد در گزارشی که خبرگزاری رویترز روز دوشنبه نسخه از آن را به دست آورده است می‌گوید تصاویری که اخیراً از حضور قاسم سلیمانی در عراق منتشر شده در صورت صحت نقض قطعنامه‌های سازمان ملل به شمار می‌رود، زیرا او از سال 2007 میلادی توسط شورای امنیت سازمان ملل ممنوع المسافرت و دارایی‌هایش در خارج از ایران مسدود شده است. همه اعضای سازمان ملل موظف به اجرای این قطعنامه‌ها هستند. نیروی قدس سپاه پاسداران به دلیل آنچه حمایت از تروریسم نامیده شده در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت خرید تجهیزات برای راکتور آب سنگین عراق نقض توافق ژنو نیست. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه درباره گزارش منتشر شده مبنی بر خرید تجهیزات برای راکتور آب سنگین عراق گفت خرید تجهیزات برای راکتور آب سنگین عراق نقض توافق ژنو نیست، زیرا آنچه در توافق آمده عدم نصب تجهیزات است نه خرید آن. نشریه فارن پالیسی روز دوشنبه خبر داده بود که آمریکا به طور خصوصی به هیئت نظارت بر تحریم‌های ایران در سازمان ملل اطلاع داده که ایران در صدد خرید غیرقانونی تجهیزات برای راکتور عراق است. با این حال جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در این باره گفت ایران تا به حال به تمام تعهداتش بر اساس توافقنامه ژنو عمل کرده است. و در حالی که مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران بر پایبندی ایران به تعهداتش بر اساس توافقنامه ژنو تاکید می‌کنند، وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده همان گونه که پیشتر گفتم که ایران تاکنون به تعهداتش در برنامه اقدام مشترک عمل کرده، اما نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران همچنان ادامه دارد. در همین حال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید احتمال دستیابی به توافق سیاسی با گروه 5+1 بالاست. در همین زمینه همکارم مهتاب وحیدی راد گزارشی دارد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید خرید تجهیزات برای راکتور آب سنگین عراق مغایرتی با توافقنامه ژنو ندارد، چرا که به گفته او آنچه در توافقنامه ژنو آمده عدم نصب تجهیزات جدید است نه خرید آنها. بهروز کمالوندی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از خرید تجهیزات جدید برای تأسیسات عراق اظهار بی اطلاعی کرده، اما گفته اگر این خبر صحت داشته باشد باز هم خلاف تعهدات ایران در برنامه اقدام مشترک نیست. این سخنان واکنشی است به گزارش اخیر نشریه فارین پالیسی که به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان ذکر نشده، ایران را به نقض تعهداتش در قبال توافقنامه ژنو متهم کرده. بر اساس این گزارش، آمریکا یک ماه پیش به هیئت نظارت بر تحریم‌های ایران در شورای امنیت به طور غیرعلنی اعلام کرده که ایران بر تلاش خود برای تهیه غیرقانونی قطعات مورد نیاز برای راکتور آب سنگین عراق افسوده است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هم روز سه‌شنبه با بیان اینکه ایران به تعهداتش در توافقنامه ژنو پایبند است، گفت ما با تزریق نکردن گاز به سانتریفیوژها و عدم راه اندازی سانتریفیوژهای جدید نشان دادیم که به توافقنامه ژنو پایبندیم، چرا که نمی‌خواهیم روند مذاکرات پیچیده شود. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود تأکید کرد که ایران تا کنون به تعهداتش بر اساس توافقنامه ژنو عمل کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هفته پیش هم ضمن تأکید بر عدم تمایل دولت آمریکا بر اجرای تحریم‌های جدید در زمان انجام اقدام مشترک میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابراز امیدواری کرد که طرفین برای یک اقدام جامع تا پایان ماه مارس، یعنی تا 3 ماه دیگر، به توافق برسند. طی روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره تلاش دیپلمات‌های ارشد آمریکایی برای منصرف کردن قانون‌گذاران این کشور از تشدید تحریم‌ها علیه ایران منتشر شده است. به گفته بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در سطح کارشناسی از هفته آینده آغاز خواهد شد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
18 آذر ماه برابر است با 5مین سال مرگ فرامرز پایور از استادان تأثیرگذار موسیقی ایران. هنرمندی که ضمن آهنگسازی و تدریس دست به گردآوری آثار موسیقی پیشینیان نیز زد و همه آنها را تبدیل به نوت کرد. مروری کوتاه بر زندگی این موسیقیدان در گزارشی از شهرام میریان.
استاد فرامرز پایور در سال 1311 خورشیدی در تهران در خانواده ای اهل فرهنگ و هنر به دنیا آمد. پدر علی پایور استاد زبان فرانسه در مدارس عالی و دانشگاه بود و دستی هم در هنر نقاشی داشت. رفت و آمد هنرمندان تراز اول موسیقی آن زمان به خانهشان، فرامرز پایور را در 17 سالگی به سوی ساز سنتور کشاند.
پدر من چند ماهی سنتور کار کرد در منزل، یه سنتور موند و بعد من شروع کردم باش بازی کردن، تا اینکه استاد این دوسه برامون سوار رفتم خدمتشون و 7 سالی تحصیل کردم. دورهایی که ایشون برای سنتور نوشته بودن یاد گرفتم.
طی 7 سال شاگردی نزد سبا، فرامرز پایور به اندازه‌ای در نواختن سنتور مهارت پیدا کرده بود که استاد سبا او را به رادیو برد و استاد و شاگرد به اجرای قطعات موسیقی پرداختند. ابوالحسن سبا درباره یکی از همین اجراهای خود با فرامرز پایور اینطور گفته است.
این قطعه رو آقای پایور دوست و شاگرد عزیزم برای ویولن سنتور تنظیم کردن و من خوشبختم که اون رو به اتفاقیشون بنوازم.
پس از مرگ ابوالحسن صبا، فرامرز پایور رفته رفته به گردآوری آثار پیشینیان و تبدیل آنها به نوت گرایش پیدا کرد و این قطعات را به روش علمی از زوال و نیستی نجات داد. تدریس در هنرستان عالی موسیقی و راه اندازی گروه سازهای ملی یکی دیگر از فعالیت‌های فرامرز پایور است. استاد هوشنگ ظریف، نوازنده سرشناس تار و یکی از اعضای ثابت این گروه، در گفتگو با ما میگوید در پی سکته مغزی استاد فرامرز پایور این گروه موسیقی هم از هم پاشید.
سالها با آقای فرامرز پایور کار میکردیم. به نظر من در ساز سمتور هیچ کسی تا حالا مثل ایشون خدمت نکرد. به نظر نوشتاری این همه پیشتر آمد، رنگ، تصنیف و کارهایی که برای ساز سمتور ایشون انجام داده، من فکر میکنم برای سالهای سال اینا کافی باشه برای کسی که میخواد سمتور رو به فرا بگیره.
استاد فرامرز پایور در 66 سالگی دچار سکته مغزی شد و 11 سال بعد در 18 آذر ماه سال 88 در 77 سالگی از این دنیا رفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و نوبت ورزش دوستانه و خبرهای ورزشی از فریدپرز غریب.
تیم ملی فوتبال امید یا تیم المپیک ایران با همان کادر قبلی مربیان هومن افاضلی و محمد خاچپور به کار خود ادامه خواهد داد. این خبر بعد از نشست امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اعلام شد. فدراسیون فوتبال هفته گذشته زلاتکو کرانچار کروات، سرمربی سابق تیم‌های پرسپولیس و سپاهان را به عنوان سرمربی تیم ملی امید انتخاب کرد، اما کمیته نظارت بر مربیان خارجی وزارت ورزش به دلایل غیرفنی از جمله مصرف مشروبات الکلی انتخاب کرانچار را نپذیرفت. به نوشته خبرگزاری مهر، بعد از این ماجرا فعالیت زلاتکو کرانچار به طور کلی در فوتبال ایران ممنوع شد. تیم فوتبال امید ایران در اوائل فروردین ماه سال آینده حدود 3.5 ماه دیگر باید در رقابت‌های مقدماتی المپیک 2016 شرکت کند. فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی نتوانسته به بازی‌های المپیک صعود کند. نیم فصل اول لیگ برتر بسکتبال با صدرنشینی تیم دانشگاه آزاد به پایان رسید. دیشب در هفته نهم یا هفته آخر نیم فصل اول دانشگاه آزاد 89-72 سامن مشهد را شکست داد. در مهمترین دیدار این هفته هم مهرام تهران 75-72 از صد پتروشیمی ماهشهر گذشت. در پایان نیم فصل اول لیگ برتر بسکتبال، تیم‌های دانشگاه آزاد، مهرام و پتروشیمی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا طی امشب و فردا شب با برگزاری 16 مسابقه به پایان می‌رسد. از 8 دیداری که امشب در برنامه است، 2 نبرد یوونتوس با اتلتیکو مادرید در گروه اول و بازل با لیورپول در گروه دوم برای هواداران اهمیت ویژه‌ای دارد. امشب همچنین در گروه 4 بورسیا دورتموند و آرسنال، تیم‌های اول و دوم جدول که از پیش امتیاز لازم را برای صعود گرفتند، در بازی‌های تشریفاتی به ترتیب با اندرلخت و گالاتاسرای دیدار خواهند کرد. و در آخرین بازی هفته 15 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب، منچستر یونایتد با پیروزی 2-1 در زمین ساوثهامپتون به رتبه سوم جدول صعود کرد. این 5 پیروزی پی در پی شاگردان لوئیس فان گال بود که باعث شد شیاطین سرخ دوباره خود را به عنوان یک مدعی مطرح کنند. در جدول چلسی و منچستر سیتی تیم‌های اول و دومند. فریدپرز غریب، رادیو فردا.
در فرصت کوتاهی که داریم دعوت می‌کنم یک خبر بشنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قصد دارد آموزش خط عربی را به جای لاتین در دبیرستان‌ها احیا کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای ملی آموزش در ترکیه که اعضای آن از حامیان دولت اسلامگرای این کشور هستند، روز یکشنبه رأی دادند که آموزش الفبای عربی و زبان ترکی عثمانی در دبیرستان‌های مذهبی اجباری و در دیگر دبیرستان‌ها اختیاری باشد. مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه مدرن، در سال 1928 زبان ترکی عثمانی را منسوخ و نوشتن به خط لاتین را به جای عربی اجباری کرده بود. وعده ما 15 دقیقه دیگر.